معرفتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید؟ الحمدلله.
مرسی بزرگواری شما، سلامت باشید.
سلامت باشید. چه
خدا
مورد
خسته
رسلی؟
نباشم.
سلامت باشید. ما داریم آسیب شناسی میکنیم حوزه تولید مسکن رو در استان همدان. با توجه به تخصص شما و نظرات کارشناسیتون مصدقتون شدم به عنوان یکی از افرادی که میخوایم باش مصاحبه بکنیم. چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم و در این ارتباط با هم گفتگویی داشته باشیم اگر امکانش وجود داشته باشه.
اختیار دارید، سعادتی خدمتون باشیم.
سلامت باشید انشاءالله. به عنوان اولین سوال جناب مراد حاصلی، در واقع میخوام آخرین وضعیت تولید مسکن در استان همدان رو بهش اشاره بفرمایید و اینکه سهم زمین در چالش مسکن همدان رو شما چقدر موثر میدونید. هستم خدمتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه استان همدان یک از نظر شهرسازی یک قطر شعاعی و درش رفته شده
بله.
شده و طرح جامع همدان از سال 84 طرح تفصیلی جامع همدان از سال 84 5 تا کنون زمین جدیدی تزریق نشده به همدان.
بله.
ولی از اون طرف شهرداری خودسرانه جاهایی رو به ترتیب الحاقات زیادی داشته.
بله.
و از جمله عواملی که تو بحث مسکن در همدان تاثیر گذاره، عدم کیفیت دار بودن زمین هایی که داریم برای شهرنشینیه، یعنی کیفیت محیطی اجتماعیش مناسب نیست.
بله.
و رشد جمعیت در همدان مثبت نبوده که ما حتما لازم باشه مثلا یه 2000 هکتار زمین به شهر همدان اضافه بکنیم. ما باید شهرسازی ما رو به سمت مرتفع سازی ببریم، نه در سطح گسترش بدیم. اینه
بله.
که از نظر سهم زمین چون در اختیار به یه نوعی سرمایه سرریز سرمایه مردم در همدان میارن ملک باش میخرن.
بله.
این نیست که بگیم ما زمین 20 هکتار دیگه هم 2000 هکتار دیگه هم به همدان اضافه کنیم ارزانی میشه.
بله.
ولی خب همین زمین های رها شده داخل کنار محدوده شهر، اطراف شهر، فیما بین قاسم آباد و شهرک مدنی و خضر و همینا ساماندهی بشن.
بله.
عملا کفایت زمین رو میده، یعنی کفایت ساخت شده رو میده. ولی بحث قدرت خرید مردمه، یعنی ما زمین هایی هم بخوایم الحاق بکنیم از نظر کلیش سهم زمین در مسکن همدان از 70% بگیرید یک کفش 40% در هر متر آپارتمان تاثیر گذاره. یعنی اگه ما یک متر آپارتمانی که در شهرک مدنی بلفرض می‌خریم 30 میلیون تومان، 40% اون هزینه زمینه. یا اگر در متخصصین می‌خریم مثلا متری 100 میلیون تومان، 65%ش قیمت زمینه. یعنی از 100 میلیون تومان 65 میلیون تومانش زمینه، 35 میلیون تومانش میشه هزینه ساخت و سود و مسائل مختلفش برای سازنده. اینی که در سبد اقتصادی مسکن در همدان زمین از 40% تا 65% تأثیر گذار رو همین بخش مسکن.
درسته.
و این یه بابی شده.
بله.
که یک عده اینو اهرم میکنن که ما بیایم بلفظ به همدان الحاقات داشته باشیم. اولا ما رشد جمعیت نداریم الان در حال حاضر. طبق آمارها رشد جمعیت همدان منفی معکوسه یا صفره.
بله.
آماری که میدن و دادن در وعده بعدی گیرم که بهترین زمین ها هم به همدان اضافه بشه، مردم توان خرید ندارن. یعنی سبد کسی یعنی ما با بهترین زمین ها هم اضافه بکنیم، بهترین ساختمان ها هم بسازیم، ما هدفمون ساخت برای قشری که صفره و قشر صفر اسمش با خودشه. اینا نمیتونن با درآمد ماهیانه 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان بیان برن و زمین آپارتمان مثل 30 میلیون تومان 40 میلیون تومان خریداری بکنن. اینه که به یه نوعی اگر کسانی بر این طبل میکوبن که زمین باید در همدان به محدوده همدان اضافه بشه، صرفا ابزاریه به خاطر اینکه بیان زمین هایی رو که خریدن به توافق برسنن و به یه نوعی باز در اختیار قشر خاصی قرار میگه، دلالان و کاسبان راندخاران زمین قرار میگه، در اختیار مصرف کننده قرار نمیگیره.
بله.
این یکی در بحث مقوله زمین.
بله.
بحث دومش اینه که ما کلا در همدان مجموعا 35,000 نفر در شهر همدان، حالا در استان میگن حدود 100,000 واحد، در شهر همدان میگن 30,000 واحد ما نیاز داریم.
بله.
خب ما با توجه به اینکه شهر پرواز رفتن، شهرک پرواز رفتن جلو و تعهد 11,000 واحد ساخت دادن، حالا دارن 35% اونجا پوشش داده میشه. فیما بینم زمین های دیگه ای که الان اطراف حالا پادگان های نظامی اطراف همین ها انجام، اونا هم دارن به یه نوعی خورده سازیه که انجام میدن، 35% پوشش میده. از این طرف هم شهر جدید اکباتانا رو که الان دارن کار آماده سازی و اینش انجام میدن، اونم ترتیبی میده برای پوشش زمین و عملا ما نیازی به الحاق و طرح جامع به تبدیلی در همدان نداریم. ما نیاز به بازبینی طرح تبدیلی شهر همدان داریم، اون فضاهای رها شده، اون لکه‌هایی که شهریت همدان رو به چالش کشانده، مثل همون 43 هکتاری که پشت اسلامشهر آیت الله نجفیه.
بله.
مثلا اون خودش ظرفیت حداقل 5,000 واحد رو داره.
بله.
مثل اون لکه‌ای که بین نیرو انتظام راهنمای رانندگی و خضر و قاسم آباده، اون خودش ظرفیت یه چیزی 5 تا 8,000 واحد رو به منطقه داره، ظرفیتی که پشت علاقمندیانه الان اونها تکمیل شده. به نظر من اگر ما بیایم رو سبد هزینه تمام شده مسکن،
بله،
از قبیل متریال ها و مساله تمام شده مسکن، یک تزریق وام هایی که بلند مدت باشه و حداقل سقف وام رو برای هر نفر به 1,000,000,000 تومان باشه، نه وامی که با اوراق و اوراق تسته باشه، وام یارانه‌ای باشه، یعنی نهضت ملی که انجام شده، ما میتونیم خیلی راحت چون مشکل مسکن همدان رو حل کنیم و به یه نوعی به سمت صنعتی سازی ما ببریم با صنعت ساختمان رو در همدان، و همین سنتی سازی از زمین بهره‌وری لازم رو نمیده، مثل کشاورزی که داریم میگین آب باید سیستم نوآوری باشه یا مکانیزه باشه تا بهره‌وری بهتری بده، یا در بخش مسکن هم همینه، باید ما برای بهره‌وری بهتر بیایم به سمت صنعتی سازی و مرتفع سازی و ایجاد مجتمع‌های مسکونی خودگردان بریم، نه به سمت تفکیک کردن. چون مسئله‌ای که ما در تفکیک داریم، که الان دستگاه دولتی شهرداری یا راو شهرسازی ازش استقبال میکنه، صرفا به خاطر اینکه قدر و سهم خودشون رو بردارن و این رو بفروشن و به این روی درآمدزایی بکنن، در حالی که اینها با این تفکیک زمین ها هزینه گستردگی در سطح رو میان هزینه تمام شده شهرداری میبرن با حفظ نگهداری معابر رو، پیاده روها رو، به خاطر اینکه بیان چند تا مثلا پلاکای 200 متری تحویل بگیرن بفروشن، در حالی که اگه شهرداری، اگه راو شهرسازی برنامه‌ای در این زمین داره، مثلا یه سایت 50 هکتاری رو بیاد دو تا بلوار 75 متری 45 متری توش بزنه، با مجتمع‌های پلاکای زمین 10,000 متری 1 هکتاری انجام بده، مجتمع‌های 400 واحدی 500 واحدی تو اینا بسازه و اون حفظ و نگهداری و سرانه شهری و فضای سبز و معابر و دفع آب و فاضلاب سطحی و همه اینا به گردن خود مجتمع میفته. ولی چون ما مجموعه مدیریت شهری نداریم و به یه نوعی شهرداری به فکر اینه که براش مهم نیست که آب و فاضلاب پول داره اینجا رو گسترش بده، دفع فاضلاب میتونه بده، میتونه لوله آب براش بکشه، میتونه زیر ساخت گاز و اینا براش ببره، همه اینها رو مد نظر نمیه. چرا؟ چون فقط اون پنل خودش میبینه که زمین بگیره و این رو تبدیل به احسن کنه، یا راو شهرداری قدر سهم خودش رو برداره. اینه که نه، مردم از تفکیک زمین استقبال میکنن با اون دستهایی که راو شهرسازی گذاشته، شهرداری گذاشته. بهترین گزینه اینه اگر هم زمینی به همدان انجام میشه، بیان در قالب زمینهای مجتمعهای مسکونی باشه که نه تفکیک به حد بحث حفظ بهره‌وری از زمین به حد اکثر میرسه، بحث مدیریت شهری از نظر فرهنگ اجتماعی زمین، یعنی ما تسلطمون به مجتمع خودگردان خیلی بهتره، حس عرق محله به ساکنین دست میده، ولی در این تفکیک هایی که انجام شده حس عرق محله مرکز محله از بین رفته و اون مسائل بعد اجتماعی قضیه، بعد روانی قضیه، عدم همسایگی، عدم ارزم به خدمت شما احوال پرسی و اون روابط اجتماعی بچاره، یکی از علتاش همین تفکیک زمین‌هایی که بی حد حساب همینطور شیفتنگی داره گسترش پیدا میکنه. ما اینها رو حالا یک رو در بحث زمین، در بحث تسهیلات بانکی، در بحث عدم نیاز طرح جامعه همدان به 2000 هکتار، همین الانش ما شهرداری بلوک 15 شهرک مدنی که سال 1370 انجام شده، هنوز زیر ساخت اونجا رو توی این 2-3 ساله بردن، چه برسد که بخواهند مثلا زمین های دیگه انجام. در تفکیک جدید یک عده به عنوان دنبال ایجاد رانت برای گروه های قدرت های محلی هستن. همین
درسته. آقای امارات حاصلی اشاره کردید به برواقع به مباحث مرتبط با فهم زمین در چالش مسکن. توی صحبتاتون اشاره داشتید به مساله ساختمانی، نقش قیمت مساله ساختمانی و نیروی کار یا و بحث بعدی تاثیر خانه های خالی و بروکراسی اداری چقدر تو چالش مسکن همدان موثرند؟
یکی، در همدان ما کارگرهای مناسبی نداریم، یعنی عمده مشکلی که الان ما در شهر همدان داریم وقت فصل سیب زمینی کندن که میشه کارگر میره برای سیب زمینی، بحث گردو تکاندن میشه کارگر ساختمانی میره برای گردان، یعنی تخصصی کارگر فنی ساختمانی نداریم و این هزینه، مثلا وقتی شما یک کارگر ساختمانی روزی 600 هزار تومان 700 هزار تومان مزد میخواد بگیره، وقتی میره دو تا درخت گردو میتکانه 2 میلیون تومان میگیره، دیگه نمیاد کار ساختمانی انجام بده. و عملا قیاس قرار میده با بحث ساختمان و هم امنیت شغلی سازنده از بین میره، دستگاه و تیم اجراییش ضعیف میشن و همین که دستمزدهای کاذب، یعنی یک استاکار الان مدعی روزی 1.5 تا 2 میلیون تومان مزده برای هر متر، و به یه نوعی یکی از چالش هایی که مسکن در همدان اکیپ های اجراییه، یعنی اکیپ اجرایی بیش از 8 ساعت کار نمیکنه. یعنی ما بارها، حالا شما در تهران یا کلان شهر هم میری کار میکنی، شما میتونی دو شیفت کاری کارگر بذاری که پیشرفت فیزیکی سریعتر پروژه تمام بشه، ولی کارگرهایی که در همدان، اکیپایی که در همدان هستن، حتی حاضر نیستن نیم ساعت پول بگیرن اضافه کاری وایسن و میگن ما دامنه کارمان 8 ساعت کاره و سلام و در این حد کار میکنیم و این هزینه تمام شده قیاس میدن دستمزد خودشونو با ارزش دلار با خودرو، در حالی که اون کارمندی که اینجا کار میکنه تابع قیمت‌های دولتیه، تابع نرخ حقوق دولتی که گذاشته شده و عملا در بخش ساختمان هیچ تأثیری نداره این دستوری قیمت‌ها. اینه که به یه نوعی دستمزد در بخش ساختمان در همدان خیلی بالاست، میتونید قیاس بکنید با استان‌های همجوار، از کرمانشاه بگیرید تا قزوین بگیرید تا عراق بگیرید، ما استعلام قیمتی داریم که از نظر تولید مساله، که از نظر دستمزد اکیپ های اجرایی ما حداقل 20% تا 30% بالاتر از منطقه دستمزدمان در شهر همدان. چرا؟ چون قیمت ملک ما هم همینطور، مثلا در بهترین نقطه استان کرمانشاه آپرین آپارتمان شما متری 60 میلیون تومان میتونی بخری، 55 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان سقف بشه، در همدان همینجا مثل 100 میلیون تومانه. و از عواملش هم یکی همین نبوده شغل دیگه در همدان و سرمایه گذاری، یعنی ما در همدان میگیم کسی که ثروتمنده ما چیزه پول اضافه داره میری یه ملکی میخره اضافه میکنه، ولی در یه استانی مثل یزد کسی اگر پول اضافه داره 2 نفر 3 نفر میشن میرن یه کارخونه را میندازن، ولی همدان میان به دلالی رو قوی تر میکنن عوض اینکه برن تولید رو قوی تر بکنن. این در بحث کارگر و هزینه تمام شده کارگر. در بحث بعدی که سوال داشتید، مساله و متریال تمام شده، ما در همدان متاسفانه با توجه به اینکه سیمان در همدان خودش با کمترین مسافت و 2-3 کارخونه خوب سیمان داریم و شنوماسه هایی که چه از کوهی که ما در همدان داریم برای کارخونه های تمام شده، ما باز ما هزینه تمام شده مساله پایه، مثلا شما الان استلامی بگیرید از بابت بتون در حالت برابر در شهر تهران و در شهر همدان، قطعا به این نتیجه میرسید که 20% هزینه یک متر مکعب بتون در همدان بالاتر از شهرهای دیگه است. و از نظر میلگرد، الان شما قیمت ها رو نگاه بکنید، اینا همه مستنده، نیازی به حرف من نیست. شما در سایت بزنید میلگرد راد همدان، ببین یک کیلو میلگرد مثلا 10 رو چقدر میده، بگیرید میلگرد ظفر بناب رو ببین کیلو چند میده، همین در شهر همدان، اون مال ظفر بناب 11 ساعت طول مسافته، یعنی یه چیز 700 کیلومتر مسافته، میاد همدان ارزان‌تر از همین میلگرد خودمون تو شهر همدان ما میفته.
آجا
یعنی اصلا خیلی تو سایت همین الان فعالیت ما تمام شد، شما بزن بازار میلگرد مقیاس کن دو میلگرد، تازه میلگردی که ظفر بناب داره استاندارد و کیفیتش، وزنش، آلیاژش، کربنش، در شکنندگی، در انعطاف پذیری خیلی بهتر از چیزی که الان در همدان ما داریم. این در بحث میلگرد، در بحث سیمان و در بحث بلوک های ساختمانی. ما الان بحث به یه نوعی از بس ما رها شدگی در بحث مصالح داریم، الان یک کیسه سیمان رو ما با 100 هزار تومان میتونیم بخریم که 50 کیلوه، یک کیسه گچ رو بخوای کیلویی حساب کنی 100 هزار تومان، یعنی فراوری و اون تولید سیمانی که به اون گستردگی است، گچ به اندازه اون قیمتش رفته بالا، یعنی همتراز قرار گرفت. این یک کیسه گچ کیلو در یاد داری که ارزان ترین متریال ساختمانی گچ بوده. اینه شما، ولی خب چون استاندارد با توجه باید دخالت بیشتری داشته باشه، چه در کم فروشیش که انجام میشه، یعنی اون استاندارد آبی که مثلا ما سه طرف برای ما میاره سر ساختمان باید رطوبتش 9% باشه، ولی اینا میگیرن به خاطر اینکه سنگین تر بشه 400-500 کیلو آب بیشتری میزنن بهش، عملا وقتی میره رو باسکو آب زدن به ماسه، 20 با رطوبت 20-25% برای ما میارن و وقتی میاری خالی میکنی، شور و شور آب تو معابر عمومه کثیف بکنه تو زمین، میبینی آب، بعد بهانه‌ش هم اینه که آب شسته، در حالی که اینا استاندارد داره، در حالی که اینا خود اداره استاندارد به نظر من در استان همدان هیچ نظارتی یا نظارت ضعیفی بر بسته‌بندی، کم فروشی و ارزان به خدمت رعایت استانداردهای حداقل ایران، نمیگیم استاندارد اروپایی رو، بر متریال همون نداره و این آسیبی شده که به یه نوع ایه چند درصدی هم اونا هم کم فروشی، یه نوع کم فروشی محسوب میشه دیگه، و هم گران فروشی و هم این که به یه نوعی میان با بسته‌بندی‌های کم فروشیشون رو پنهان میکنن و این وظیفه اداره استاندارده، چون این بگه آقا این استاندارد با این مساله با این چیز متریال، یا همون سفالی که الان در مثلا یزد تولید میشه یا اصفهان تولید میشه، عملا ما سفال باید 20 سانت در 20 سانت در 10 سانت باشه،
بله.
الان سفالی که شما میبینید 17 سانت در 18 سانت در 8 سانته، یعنی آمدن به خاطر اینکه ما دانه ای خرید فروش میشه، بعد باید میگه آقا ما دانه همونه دیگه، نمیگه این دانه سفاله اگر مثلا استانداردش که متر مربع 25 تا سفال ببره، ولی عملا متر مربع 32 تا 33 تا فروش سفال ببره.
متوجه از آمدن؟ بله بله،
این خیلی راحت و شفاف، هر کدام از این هم متر هست، اداره استاندارد هم مدیر و همه دستا و خدم و حشم داره که تیم فنی داره، میتونه، البته ببخشید از جمله خدم و حشم استفاده کردم، عذرخواهی می‌کنم، فاکتور بگیر بعدن شب رو
بله.
اینا رو حالا رفتم تو فاز فنی مساله در همدان، چه از نظر سیمان، چه از نظر گچی که وارد استان میشه، چه از نظر کرایه تمام شده، هزینه تمام شده، یعنی الان ما میخوایم بر فرض یه مساله میخریم 30 میلیون تومان، باید 12 میلیون تومان پول کرایه ماشین، از بس هزینه ماشین بالاست، یعنی راننده ها نمیان یا گروهی اعتصاب میکنن. و مشکل بعدی که ما در همدان داریم اینه که از اتحادیه در و پنجره تا اتحادیه لوله کشای گاز تا اتحادیه تاسیسات تا مکانیکی تاسیسات آبی و تا تاسیسات برقی، هر کدام اینها هیئت مدیره، هیئت مدیره هایی که دارن اتحادیه ها، برای بقای خودشان در هیئت مدیره قیمت های بالایی رو مصوب میکنن، اقدام های بالایی میدن که در کف بازار کشش نداره، صرفا به خاطر اینکه اعضا خوششان بیاد از اینا و دوره بعد اینا رو به عنوان هیئت مدیره نگه دارن، رأی بگیرن، به یه نوعی نرخنامه های غیر متعارف شده یه ابزاری برای اکثر اتحادیه ها برای بقای آنها در هیئت مدیره هاشون.
آجا.
از این واضح تر؟
درسته، بله.
و اکثر انجیو ها و انجمن های ما شده کانون بازنشستگان سیانت از پست‌های قبل.
ای بابا.
یعنی هر کس در اداری بوده، مثلا در استانداری بوده یا در شهرسازی بوده، سعی میکنه یا بره هیئت مدیره کانون کارشناسان بشه یا هیئت مدیره مسکن شهرسازی بشه، یا در حالی که تعهدات خودش عمل نکرده بعد میاد این بر این هیئت مدیره باشه که برای ارتباطات اجتماعی شهرز بکنه. ولی دریغ از این که اون آقایی که تو اداره بوده رسش چیدن، توان ریس رو ازش گرفتن و با یک دست کوچه‌واری که میپوشه میگه سلام علیکم، مسئول سلام علیکم عملا میشن، نه مسئول پیگیری امور رفع و رجوع بچه ها.
بله بله. آقای مرتضی علی، نقش خانه های خالی رو چقدر در چالش مسکن همدان موثر میدونید؟
ببینید الان خانه های خالی،
بله،
ما در هر مسئله این خانه های خالی یه ابزار دولتیه،
بله،
که برای این که مثلا بگن آقا مردم خانه خالی رو نگه داشتن، شما همون 4 تا کوچه نمونه نور رو،
بله،
بالا برید ببین چند تا خانه خالی توش هست. آنچنان نقش خانه خالی، ببین خانه خالی مثل زاپاس ماشینه، ماشین 4 تا چرخ داره،
بله،
یه لاستیک زاپاس داره. ما برای کرونا شما تو انبار خونت روزانه مثلا 300 گرم برنج داری، 20 کیلو برنج تو خونه نگه می‌داری برای روز مغازه. بعد این تلورانس، این یک نرمیه در کشور و حداقل در هر استانی. مثلا اگر ما در همدان بلفرض 200,000 خانه داریم، حداقل 200,000 واحد مسکونی داریم، حداقل 10 تا 15,000 واحدش به عناوین مختلف باید خالی میمانه، یا جابجایی میکنن یا خرید فروش رو اتفاق میفته یا طرف بحث سرمایه گذاری بوده. آنچنان چیزی نیست که ما اینو بیان
شده خاصی نداره آنچنان،
نه اینو فقط یه ابزاریه که مردم رو سرگرم کنن. بعد شما 10 تا کوچه رو نرم انتخاب کن، برو ببین کدامش خالیه.
طبعا.
ما که الان چندین سال در کوچه مختلف ندیدم مثلا بگی 5 واحد خالی اینجا من داریم، 3 تا اینجا داریم، اصلا اجاره نمیدی، اصلا چیزی نمیده. دولت اگه بخواد بحث اجاره رو چی بکنه، اگه بخواد بحث خانه های خالی رو مدیریت بکنه، نباید بیاد سختگیری بکنه و بگه آقا مالیات میگیرن بر اجاره بر مسائل مختلف. اینه که طرف نه خونه رو اجاره میده، نه حاضر بره در ثبت سامانه خودی میشه اینا بره انجام بده، چون دولت ابزارهایی که گذاشته حربه ایه برای در فشار قرار گذاشتن سرمایه گذارها.
درسته.
ما باید اینو قبول کنیم سرمایه گذار اگه میخوایم داشته باشیم در استان، امنیت داشته باشه، که دولت اینها رو به نفع خودش به نام مردم به کام دولت مصادره نکنه.
آجا.
میگه من مالیات بر خانه خالی گذاشتم،
بله،
و عملا حالا یه سری خانه ها تو ترهن، یه سری خانه ها به ورطه افتادن، یه سری خانه تو بافت فرسوده هم کیفیت زندگی ندن، اون اونا رو به هر کدام میشونه بدی کسی جیه. ولی من درصد اصلا نرمه یه 10-15% خانه ها کلن در هر استانی در هر شهری معمولا به عنوان خانه خالی برای ترازه، نه برای این که مثلا حتما باید 100% پوشش داده بشه.
درست.
مثل زاپاس ماشینه،
بله،
یه لاستیک همی که باید تلورانس داشته باشن.
نقش بروژاسی اداری رو چقدر محاصر میدونید آقای مرتضی؟
در تولید مسکن،
در تولید مسکن و چالش هایی که پیش روی هم بوستازان قرار داره.
ببینید دستگاه اداری،
بله،
عملا به اسم این که میخوان کارشناسی بکنن، یک دستنده و یک ترمز در تولید مسکن هست.
بله.
مثلا وقتی زمین طرف یه پلاک رفته تفکیک شده 200 متر برای این پلاک نقشه داده شده، یعنی سند داده شده، چارچوبش مشخصه، به خاطر 1 سانت، 2 سانت، 5 سانت عدم مغایرتی چیزی باشه، فارغ از اینکه ما در بحران تولید مسکن هستیم، اینها میان یه پروسه های سنگینی رو قالب میکنن، در حالی که ما برای صدور پروانه کل این زمین شهر کلا 15 تیپ نقشه میده، 15 تیپ نقشه میده و این 15 تیپ نقشه رو در هزار بار اینو تکرار کردن و مجوزش صادر کردن. اگر اینا بخوان بروکراسی اداری رو الان با این سختی که عقد پروانه از 6 ماه تا 18 ماه زمان میبره، از خیلی چی باشه 6 ماه خیلی طول بکشه، 18 ماه زمان میبره. یکی از راهاش که به نظر من به یه نوعی رانت اداری ایجاد کرده، یکی از راهاش اگه واقعا دولتیون راست میگن بیان فرمت نقشه ها یا اون نقشه هایی که تو چند تا موجوده تیپ نقشه هایی که دارن رو بذارن رو میز و بگن آقا هر کی از زمینه هر چی پلن از این پلن ها به زمینش میخوره بیاد انتخاب کنه بره، ولی بخاطر اینکه پول سازی کنن و مثلا شهرداری بره یه هزینه کارشناسی بگیره، ارزم به خدمت شما و شهرسازی بره یه هزینه بازبینی ببینه، نظام مهندسی بره ایجاد شغل بکنه برای مهندسی بگه من طراح دارم بذار به این مهری که میزنه مهرش حلال باشه، ما برای یه چیز تکرار شوندگی هی تو صف وای میسیم. نون همون نونی دیگه، ما همه میریم تو صفش وای میسیم بگیریم، در حالی که وقتی اینجور باشه ما نیاز نداریم به این مسائل بریم جلو که زیاد تو صف نگه داریم به تولید رو مشکل. مثلا تو ما به یه نوعی الان اداره آب برق گاز شما اینا دستگاه عریضی طویلی دارن، شما میخوای بری درخواست آب بدی یا برق بدی یا گاز بدی یا کد پستی بدی، وقتی که میری میگه آقا برون سپاری شده، میگه خوب باشه، میری بیرون دستگاه پیشخانه دولت، میری پیشخانه دولت هر کدام 100 خورده 200 تومان هزینه برای هر واحد دست میگیره، بعد اونو میفرستن اداره، منتظر میشی اداره فقط یاد یه نبازه ها بکنه بگه بله، بعد پول کنتر از خودت میگیره، پول وصل کردن به شبکه از خودت میگیره، پول جعبه کنتر همه رو از خودت میگیره، آخر سر یه کدی به تو میده. الان اداره آب 400% امتیاز کنترلش گران کرده، 350-400% گران کرده، یعنی هر انشاب آب و 5,900,000 تومان 5,400,000 تومان میداد، آمده الان هر امتیاز آب کرده 1,000,000 تومان. فقط برای چی؟ برای اون کدی که به تو میده. در عمل به پیمانکار هزینه حفاری و سازنده میده، هزینه چه اداره برق چه گاز چه آبش. الان اداره برق هم شروع کرده به تبعیت از اداره آب داره هزینه انشاب رو میبره بالا، نظام مهندسی هم شروع کرده به تبعیت که آب 400% گران شده منم باید گران بشم، همه اینا هم قیاس با دلار میدن. اگر به دلار ما گوشت میخوریم، در تمام کشورهای جهان دلار گوشت کیلویی 4 دلاره، از 3 دلار تا 5 دلار بیشترین گوشته، یعنی گوشتی الان گوشتی که ما میخواییم 900 هزار تومان وارداتی که برای ما بیاره اگه به دلاره، اصلا ما بعد وقتی دستمزدی میخوایم دلار میره بالا میگیم دستمزدمون هم به دلار باشه، خب اگه راست این همین گوشت هم به دلار بده ماشین هم به دلار بده این دلاری که اینه که تو بحث دستگاه‌های اداری واقعا یه ناندانی کردن تو صف نگه داشتن به خاطر برای ابراز موجودیت یا معاصی، در حالی که اینا بشینن کنار هم دیگه من نمیدونم اگه همینا رو پیشخوان دولت انجام پیمانکار میده این همه خدمه هاشم چیه که اداره آب و برق و گاز اینا پرسنل برای خودش انجام کردن.
بله دست شما درد نکنه مراد علی، ممنونم از توضیحات خوبتون، پیروز و سربلند باشید ان شاء الله. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
من مهدی مراد حاصلی هستم.
بله.
مدیر انجمن انبوه سازان استان همدان.
بله.
و مهندس شهرساز و دکترای شهرسازی.
خیلی هم عالی، خدا حفظتون
بکنه. پایگاه خبری آسایش اندیش هم پایگاه خبری مال شرکت منه.
بسیار هم عالی.
خوشحال میشیم خدمتتون باشیم، از دست شما استفاده بکنیم.
انشالله.
پایگاه آسایش اندیش که شرکت هم دوستای مشاور داریم، هم دوستای پیمانکاری داریم، هم دوستای انبوه سازی داریم، دوستای مجری داریم. تخصصی در وقت سنت ساختمان و اولین پایگاه خبری سنت ساختمان کشوره که دفتر
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی، موفق باشید.
سلامت به شما، اگر خبری هم تنظیم کردید اول تلگرام یا واتساپ برای من بکنید.
بله.
که چک بچه که ببینم یه موقع حالا من اینا رو برات گفتم یه طوری نباشه فردا سیستم های مختلف بیفتن به جان ما.
انشالله، متشکرم، دست شما در دکار، متشکرم، خدا نگهدار.
خانم
ترابی هستم.
ترابی.
بله
ترابی. ممنون خواهم ترابی.
خواهش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.